بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا فرمودن که در شعرش گفتن که خیر کثیر حکمت در قرآن و خیر کثیر سمیت، گفتن که این اشاره به خدا، قول خدا که میفرماد و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خب حالا چرا حکمت خیر کثیره؟ دو دلیل براش میاره ایشون. یه دلیل این که گفت حکمت همون ایمان است که خداوند در آیه شریفه فرموده و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اون وقت بعد یه جمله معترضه این رو ذکر کرد، فرمود و هیل معرفه، یعنی همین حکمت تعریف شده است به قول حکما، که شیخ الرئیس در یکی از کتاباش تعریف کردش به این عبارت، گفته الحکمت سیرولت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. ما اینجا عرض کردیم که حکمت رو تعریف های مختلف برش کرده. بعضی گفتن که علم به اعیان موجودات علی قدر طاقت البشر، یعنی علم به موجودات خارجی به قدر طاقت بشر. اما ابن سینا این تعریف رو کرده سیرورت الانسان عالما عقلیا. اینجا ما عرض کردیم که ادراک انسان نسبت موجودات خارجی سه نحو ادراکه. یه نحو ادراک حسیه که به وسیله که از حواس پنجگانه انسان درک میکنه، حواس پنجگانه ظاهری که قوه سامعه و باصره و لامسه و ذائقه و شامه باشه. مثلا شما به قوه باصره این کتاب رو که میبینیم، اون وقت این کتاب عکسش میفته در چشم شما، بعد به وسیله سلسله اعصاب به مغز منتهی میشه. اینا هنوز ادراک نیست. ادراک شما رو معتقدن به این که یه صورتی مثل این کتاب خارجی در نفس شما، نفس شما موجود میکنه، که اون وقت محسوس به ذات همونیست که در نفس موجود شده. این کتاب خارجی وسیله است که عکس بیفته در مغز شما منتهی بشه، بعد شما در سوق نفست به اصطلاح یه صورت مطابق این خارج موجود میشه، اون بهش میگن صورت محسوسه. اون محسوس به ذاته، این کتاب خارجی محسوس به العرض، یعنی به تبع اونی که من ادراک در سوق نفسم موجود شده، این خارج رو میگن مدرکه. خب پس این میشه ادراک حسی. یه ادراک تخیلی داریم که ایخت بالاتره. کتابی الان موجود نیم، اما به اعتبار که شما سابقا کتاب هایی دیدی، وقت الان در خیال خودت یک کتابی رو موجود میکنی، یعنی تصور یک کتاب میکنی. این کتاب خیالی است که به اعتبار سابق سابق کتاب ندیده بودی که نمیتونستی تخیل کنی، اما چون ذهن سابق دارد به کتاب، الان نشسته کتابی هم موجود نیم، یه کتابی در سوق نفست موجود میکنی. این میگن کتاب خیالی. اینا هر دو جزئیه، کتاب جزئیه. یه ادراک سومی داریم که ادراک کلیه، ادراک کلی کتاب، نه یه صورت خاص، کلی کتاب که قابل انطباق بر همه افراد باشه. اینو به قوه عاقله درک میکنی، اینو بهش میگن ادراک عقلی. در فلسفه ما اعیان موجودات را به نحو کلی، یعنی به معنا کلی واجب الوجود، مثلا خواستش چیه، ممکن خواستش چیه، مثلا فرض بگیرید، بعد قدیم یعنی چه، حادث یعنی چه، جوهر یعنی چه، عرض یعنی چه، اینا رو به نحو جزئی یکی یکی اجزای خارجی را نمیخوایم بکنیم، درک کنیم، ادراک کلی. لذا گفته است که وقت این ادراک کلی که میکنی در حقیقت این عالم خارج به نحو کلی منعکس شده است در قوه عاقله شما، پس شما شده یه عالم عقلی. پس عالم حسی نی، خیالی هم نی، عقلیه، یعنی ادراک کلی. واجب الوجود هم ولی یه خدا بیشتر نداریم، اما من کلی واجب الوجود احکام شده مثلا میگم واجب الوجود حکمش چیه؟ بحث کنید عالم است، قادر است، چی؟ به طور کلی ما میگیم، ولی اینکه یه فرد بیشتر نداشته باشه منافات نداره کلی بودن با اینکه یه فرد. مثلا شمس کلیه، متعالی یه مثال در خواهد بیشتر ندارد. واجب الوجود هم به نحو کلی ادراک میکنیم که مثلا احکام واجب اینه، واجب الوجود مثلا واحده، واجب الوجود عالمه، قادره، حیه، مریده. پس این ما در فلسفه اعیان خارجیه به نحو تعقل و ادراک کلی در سوق نفس ما موجود میشه. وقت عاقل و معقول میگن یه نحوه اتحادی دارد، در حقیقت صورت نفس من میشه. پس تعبیرمون درسته، سیرورت الانسان عالما عقلیا، یعنی نفس انسان یه عالم عقلی، یعنی معقولات که مضاهیا للعالم عینی که مشابه با این عالم خارجه. این در فلسفه ما میخوایم موجودات را به طور کلی، یعنی حقایق وجود را به طور کلی در سوق نفس را موجود کنیم. اون وقت بعد می‌فرماید کما قال. پس این یه دلیل که خیر کثیره، یه دلیل برای اینکه ایمان است و ایمان خب پیداست که کمال انسانه، عزت و خیر کثیره. این دلیل اول. بعد ولعنه این دلیل دومه که چرا ما حکمت رو میگیم خیر کسی؟ برای اینکه در بین علوم علم حکمت افضل علم است به افضل معلوم، یعنی بهترین علم، بالاترین علم، معلومشان بالاترین معلومه. خب حالا چرا علمش بالاترین علمه؟ که برای اینکه بعضی از علوم، علوم تقلیدی است. مثلا علم فقه خود شما مجتهد درش نیستی، تقلید از یه مجتهد میکنی. یا مثلا در پزشکی مجتهد نیستی، تقلید از یه پزشک میکنی. اما در فلسفه مثلا تقلید نیم، بلکه با استدلال مطالب رو برات بیان میکنن. و به فرمایش صدر المتعلیهین که در حکمت متعالیه میگه اون خلاصه چی اشیاء رو از راه برهان و از راه وجدان و از راه کتاب که قرآن باشه، از راه قرآن. حالا این سجر نگه گفتیم در حکمت متعالی ایشون جمع کرده بین حکمت مشاء و اشراق و اینا. برهان مالی مشاء اینه، وجدان که از راه اشراقات است، الهام و اشراق و اینا. یکی هم شرک قرآن اساسشه. پس بنابراین ادراک مسائل بر اساس برهان و وجدان و قرآن در حکمت متعالی صدر متعالیهین که جمع کرده بین حکمت مشاء و اشراق و عرفان و اینا اساس. خب اون وقت وقتی که بنا شد ادراک تقلید نباشه، از راه برهان و وجدان و قرآن باشه، این علم تقلید مهمتره. یکی دیگه این که علم، باز این علم افضل از باب این که شرافت علم یا به شرافت موضوعشه. موضوعش وقتی خیلی شریف و بزرگ باشه علمم شریف میشه. و یا این که دلائلش دلائل محکم باشه، و یا غایتی که ازش مطلوبه غایت خیلی مهمی باشه، این موضوع به شرافت علم میشه. شما یه وقت یه علمی است که خیلی فایده نداره اما یه علمی منافع زیادی داره، خب شرافت پیدا میکنه. اون وقت حالا علم حکمت که فلسفه باشه این سه جهت درش موجوده، اما موضوع فلسفه حقیقت هستی است که حقیقت هستی شامل ذات باری تعالی و صفات خدا و افعال خدا میشه. این پس بنابراین موضوعش که حقیقت هستی است، چون شرافت داره ازی جهت پس اشرف علوم میشه. از اون طرف دلائلش هم دلائل محکمه، برای که گفتیم برهان است و وجدان است و قرآن، پس اینم موجب شرافت علمی. غایتش هم یعنی نتیجهش هم، نتیجهش این است که انسان عامی بی سواد بعد از آنی که حکمت خون عالم عقلی مضاهی عالم حسی میشه، مثل که تمام نظام وجود را در نفس خودش منعکس کرده. خب غایت به این بزرگی، پس بنابراین اینا سبب میشه شرافت علم را. ببینید میگه ولعن الحکمه، ولعن عطف به اونست که گفتیم چرا خیر کثیره، یه دلیلش این بود که گفت عبارت است از ایمان. دلیل دوم اینه ولعن حکمت کما قالو، یعنی هم که بزرگان فهمدن افضل علم به افضل معلوم، بهترین علم به بهترین معلوم. اما انها افضل علم، اما این که یعنی اما انها افضل علم، یعنی اما انها افضل علم، اما این که علمش افضله، دو جهت براش دلیل میاره. یکی فلعنها علم یقینی علمیست که در مسائل خودت یقین میکنی، تقلید غیر نمیکنی، لا تقلید فیه اصلا. اما به خلاف سایر علوم، سایر علوم پزشکی رو شما تقلید دکتر میکنی، فرض کن فقه رو از مجتهد تقلید میکنی، اما اصول عقاید رو، اصول فلسفه رو خودت رو با استدلال یاد میگیری. پس این یکی چون یقینیست و تقلید نیست، از جهت افضلت این علم. دلیل دیگر برای که علم افضله ولن فضیلت علم به یکی استتیزه، اما به فضیلت موضوعه یا موضوعش خیلی فضیلت داشته باشه. موضوع گفتیم باعث از اون چیزی که در وسط میذارم و راجع به خصوصیاتش صحبت میکنم. حالا مثلا در علم نحو موضوع کلمه کلامه، بلکه کلمه و کلام رو در وسط میذارم راجع به احکامی صحبت میکنم. حالا اینجا موضوعش حقیقت هستیست دیگه، میگه فضیلت موضوعش یا به وساقت دلائلش، یعنی دلائلش دلائل محکمی باشه، یا به شرافت غایته، یعنی اون هدفی که از علم داریم خیلی شرافت داشته باشه. اون وقت میگه ولکل دو حق و حاضر علم، هر سه جهت حق علم حکمته، برای که موضوعش عبارت از حقیقت هستی و هستی شرافت داره بر همه چی. یه مرتبه یه هستی زاست باری تعالیه، پس این شرافت این است. و اما وساقت دلائلش، بلکه گفتیم دلائلش عبارت از برهان و وجدان و قرآن، و این خیلی پس محکمه. و شرافت غایتش هم، بلکه گفتیم غایتی که از حکمت هست این است که توی آدم بی سواد نفست میشه عالم عقلی مضاهی عالم حسی. خب یه همچی یه تمام نظام وجود در نفس تو منعکس بشه، این خیلی غایت مهمیه، هدف بزرگیه. پس و والکل یعنی هر سه جهت حق علم حکمته. بلاحاظتاً الالبیان یه محتاج است برای بیان کنیم، ما بیان کردیم براتون سبتشو. موضوعش عبارت از حقیقت هستید، دلالش هم عبارت است از برهان و وجدان و قرآن، و غایتش هم این که عالم عقلی مضاهی عالم حسی میشید. خب ای تا اینجا پس علم، این علم افضل علوم شد. گفتیم شرافت یا به شرافت علم یا به شرافت معلوم. حالا افضل علم گفتیم به افضل معلوم، حالا افضل علمشو گفتیم. و اما ان معلومه ها افضل المعلومات، یعنی اونی که به سبب علم حکمت ثابت میشه افضل معلوماته. فلعن المعلومه ها، اونی که برای تو دانسته میشه به واسطه علم حکمت، هو الحق تعالی شأنه، خدای حق اصلا معنی امر ثابت، خدای ثابتی که بلند است مقام و شأنش. خدا و صفات خدا و افعال خدا. هم ببین ما ذات باری تعالی هست در فلسفه، در حکمت یکی ذات باری تعالی صحبت میشه، یکی صفات خدا، علم و قدرت و حیات و اراده و کلام، اینا در الهیات بالمعنی الاخر صفات خدا رو ثابت میکنه. یکی هم افعال خود، همه این نظام وجود همه افعال خدا هستند، جواهر و اعراض و هر چه هست در خارج اینا افعال خداست، بلکه خدا اینا رو موجود کرده. پس شما بحث از خداست و صفات خدا و افعال خدا. وقت افعال خدا اینجا سه قسم اشاره کرده، یکیش هم تو حاشیه گفته افعال خدا که در حقیقت موجودات خارجی باشه، اینا چهار قسمه. بعضی از موجودات هست اینا بهش میگن موجودات ابداعی مبدعه، موجوداتی که نفس اراده حق تعالی کافیست در وجودش. ببین ذات باری تعالی ارادش علت العلله، علت همه موجوداته، علت تامه اگه موجود شد دیگه نمیشه معلول موجود نشه، معلول قطعا موجود میشه. اون وقت اگه یه موجوداتی باشن که نفس اراده حق تعالی کافی باشه در وجودشون، مثل عالم عقول مجرده که قائلن، حالا این درجاش باید ثابت بشه، اگه یه عقول مجرده کلیه داشته باشی، روایت هم میگه اول ما خلق الله العقل، اونا مجرداتی که احتیاج به ماده ندارن، به مدت هم احتیاج ندارن، یعنی زمانی نیستن، اونا نفس اراده حق کافیست در وجودشون، لذا اونا همیشه با حق تعالی هم هستن. حق تعالی که همچین نیست که یه مدتی خلق نکرده باشه بعد به فکر بیفته که خب خوبه حالا ما بیایم یه عقلم موجود کنیم. خدا که اینجور نیست که، مثل ما تحول محل حوادث نیست که ذات باری تعالی. اون وقت پس موجوداتی که وجودشون نه احتیاج به ماده داره نه احتیاج به مدت یعنی زمان، اینا موجوداتی هستن ابدی با ذات باری تعالی. اون وقت نگو پس اینا میشن واجب وجود قنی، نه، اینا پرتو و حق تعالی. خدا از ازل باشه یه عالم مجرداتی هم جلوه و پرتو و حقه، بالاخره مخلوق حقه، اما احتیاج به ماده و مدت ندارن عالم عقول. اینا بهش میگن موجودات ابداعی. یه موجوداتی هست که ماده داره اما زمان و مدت مسبوق به مدت نیست. حالا حرف اینا حالا ما صحت سوالش کار نداریم، عالم افلاک رو میگن اینجوریه، عالم افلاک مسبوق به ما مدت نیست، یعنی همچین نیست که مثلا یه مدتی نباشه و بعد موجود بشه، نه، ماده داره برای که جسم طول عرض عمر داره، اما مسبوق به مدت نیست، یعنی همچین نیست که یه مدت نبوده و بعد موجود شده. همینطور که خداوند تبارک و تعالی یک ذات غیر متناهیست، عالم عقولم جلوشه، بعدم عالم افلاک جلوه عالم عقوله، پرتو عالم عقوله، و اونا میگن همطور بوده، مطابق ماده داره و مسبوق به مدت نی، یعنی همچنین یه مدت نبوده بعد موجود شده. حالا مدعاست، حالا این بعد خودشو، بنابرای که عالم افلاک اینجوری بوده است که حالا قبول نیست، ولی حالا رو نظر اینا بالاخره اینا میگن موجودات اختراعی. پس موجودات ابداعی اونیست که نه ماده دارد نه مدت، یعنی مسبوق به ماده و مدت نیست. موجودات اختراعی اوناست که مسبوق به ماده هست، یعنی دارای ماده هست اما مسبوق به مدت نیست. یه موجودات، موجودات کائنه بهشون میگن، موجودات کائنه این عالم ما رو میگن، که اینا وقت چهار قسم میشه، جمادات و یعنی معادن تعبیر میکنن، معادن و نباتات و حیوان و انسان. ای عالم ما موجوداتش هم مسبوق به ماده هم مسبوق به مدت. مثلا فرض بگیر که من و شما 100 سال پیش نبوده، از اون طرف ماده هم داریم، باعث ماده باشد خاک بیاد و بعد مثلا غذایی بشد و بعد نطفه بشد و بعد نطفه علقه بشد و مضغه و اینا تا بیاد مثلا یه انسان بشد. هر یک از این موجودات یه عالم ما که دستش بذاری، این درخت هزار سال پیش از این نبوده مثلا فرض بگیرید، اون وقت پس یه مدتی نبوده، بعد ماده مستعد شده مثلا فرض بگیرید تخم ای درخت یا مثلا بذر ای افتاده تو زمین، بعد نمو کرده شده این درخت. پس هم مسبوق به ماده است، یعنی با ماده استعدادها هی بیاد به واسه حرکت جوهری تکامل پیدا کنه تا او هسته خورما بشه، یه درخت خورما، و او وقت زمانی هم بوده نبوده. پس هم مسبوق به ماده است هم مسبوق به مده. او وقت از این راه این منصابت میشه که خب خداوند علت ماهام هم علت مجردات هم هم. چطور شده است مجردات از ازل حسن اما نیستیم؟ برای همین که اونا وجودشون مادی نیست، زمانی هم نیست. پس همچون که خدا هست، همون نفس اراده حق علت تامست برای وجودشون. به اصطلاح فلسفه میگن فاعل تام الفاعلیه، قابل هم تام القابلیه. پس قهرم موجود شدن از ازل. اما من و شما در فاعل نقصی نیست، خدا ارادش از ازل هست، از ازل اراده خودم تعلق گرفته من موجود بشم. اما من عبارتم از یه موجودی که اصلا نصفه و بعد علقه و بعد مزقه و اینا ای تحولات دارم هم و مسبوق به پدر و مادرم و پدر و مادرم مسبوقن باز به پدر و مادرشون. این عالم طبیعت اصلا ریختش اینجوریست که موجود تدریجی باشه، ماده باشه، بعد در اثر تحولات و تغییرات یا بفرمایید حرکت جوهری استعدادها هی به فعلیت برسه تا یه وقت من موجود بشم. پس این که من با این که اراده حق ازلیست نسبت به من اما من موجود نشدم، معلوم میشه اراده ازلی حق تعالی تنها این کافی نیست در وجود من، قابلم باید قابل باشه، نه اینکه فاعل نقص درش هست، قابل نقص درش هست. من با این هویت من این مسبوقم به نطفه و علقه و مزقه و این خصوصیات و اینا مسبوق است به پدر و مادر، پدر و مادرم مسبوقن به اونها، در حقیقت مراتب حرکت هستید و حرکت تدرجی و ذاته، هر قطعه ایش بعد از قطعه بعد موجود میشه. پس قابل تام القابلیه نبوده، یعنی من تام القابلیه نبودم، نقص در قابل بوده. لذا عالم ماده چون نقص در قابله مسبوق است به ماده و مدت، اینا بهش میگن موجودات کائنه. پس تمام این نظام وجود که فعل خداست بعضیش مبدع است، ابداعیه، اوناست که نه ماده داره نه مدت، مجردات محض. بعضی ها اختراعی هم عالم افلاک ها رو نظر اینا که مسبوق به ماده، یعنی دارای ماده هست اما مدت مسبوق به مدت نی، همچی نبوده یه مدت نباشده بعد موجود بشه. اما موجودات کائن عالم کون بهش میگن، کون و فساد، عالم کون و فساد هم مسبوق به ماده هم مسبوق به مدت. حالا او حاجی اینجا تو حاشیش میگه ما یه قسم موجودات دیگه داریم، موجودات منشأ بهش میگن، عالم انشاء. عالم انشاء عبارت سال نزد ایشون به موجودات خیالی که تجرد برزخی داره، یه نفوس کلیه اگه باشد غیر از عالم مجردات عقلی، یه عالم موجودات جزئی که مجرد است، عالم نفوس، اینا بهش میگن منشأه، که اونا هم انشاء شدن در عالم خیال، مسبوق به ماده و مدت نیستن اما مجرد محض هم نیستن مثل عقول کلیه. حالا بعضی اینو قبول دارن بعضی قبول ندارن، این که نحو زالک میگه اشاره به اونا. ببینید پس میگه اما این که معلوم این علم افضل معلوماته، برای این که معلومه به ها، یعنی اونی که به واسه علم برای اون شما معلوم میشه، و حق تعالی شهنو، حق تعالی که بلند شهنش و صفاتشو افعالش، وقت افعالش، المبدعه اونا که ابداعی هست که مجردات باشه، والمخترعه که عالم افلاک ماده دارد اما مسبوق به مدت نیست، والکائنه یعنی عالم کون و فساد که یه عالم ما باشه که هم مسبوق به ماده هم مسبوق به مدت. اون وقت و ما یقرب منزالک، یعنی اونی که قریبه از اینه، این ما یقرب منزالک میگن مثل عالم منشأه که موجودات خیالیه مجرده اگر چنانچه حالا باشد محل خلاف. خب پس در علم فلسفه خدا و صفات خدا و افعال خدا رو میفهمیم، ولی معلوم فی غیرها، اما اونی که معلوم میشه برای تو در غیر فلسفه، در غیر حکمت، زمین به حکمت بنده لیس الا اعراض، جوهر نیستن اصلا، اصلا مثل کمیات. مثلا علم حساب موضوعش عدده، عدد کم منفصله، یا علم هندسه موضوعش خطس و سطح و رسم تعلیمی که اینم کمه، منطقه میگن کم متصل، کم بر دو قسمه، کم یعنی اندازه، اندازه یک کم منفصل داریم که اعداد باشه، یک کم متصل داریم که خط و سطح و جسم تعلیمی باشه، گوش میدیم؟ وقت کمیات که میشه همون علم حساب و هندسه و موسیقا هم همینطوره، موسیقات هم موسیقی هم چون که همون مراتب نوت‌ها و اینا اونم جزء ریاضیات حساب میکنه. یا کیفیات، کیفیات هم مثلا فرض بگی که علم نحو و صرف و اینا موضوع کلمه و کلامه، کلمه و کلام هم کیفیات مسموع اصلیه، سو کیفیتی که در هوا پیدا میشه کلمه و کلام درست میشه. یا مثلا علم اخلاق موضوعش اون کیفیات نفسانیه انسانه، یعنی تحولاتی در نفس پیدا میشه علم اخلاق موضوع. پس این علم های دیگه موضوعش یا کمیات یا کیفیات یا حرکات، حرکات مثلا علم فقه موضوعش فعل مکلفه، فعل میگه موضوع او فعل مکلفه اینا، و فعل مکلف حرکات دیگه مثلا چشم دو ای بر نگاه نکن، مثلا رکوع بکن، سجده بکن، اینا همه حرکات دیگه. در علم فقه همون حرکات موضوع که فعل مکلف باشه، فعل هم عباس حرکاته. پس این جور علوم موضوعش اعراض هم مثل کمیات، کیفیات یا حرکات یا مایجری مجراها. مثلا علم منطق موضوعش معقولات ثانیه است که تعقلات شماست. بالاخره اینه یه چیزه اسم متأخر از ذات خدا و اینا. پس حکمت افضل معلوم برای که موضوعش افضل همه ایناست. خدا الله تا اینجا. بعد حالا میگه که لاغت، رفتم سر شعر حاجی سبزواری، لاغت برسل به مداد نوری. این لاغت زمینش برمیگه به حکمت، لیاقت دارد این حکمت متعالیه. حالا میگه میخوای زمین لاغت رو به حکمت متعالیه برگردون، که گفتیم حکمت متعالیه حکمتیست که جمع بالاتر از حکمت مکشا و اشرا همه رو با هم قاطی کرده. لیاقت دارد حکمت متعالیه، میخوایم زمین رو به منظومه برگردون. اول منظومه یعنی منظومه ما لیاقت داره. حالا یکیست میگه منظومه تو چه لیاقتی دارد که بیاد رو صورت حورال این رأس بشه؟ ها میگه منظومه من اسباب این که مسائل حکمت توشه است. لاغت میگه منظومه من به اعتبار این که اجتمال یعنی مجتمل منظومه من بر مسائل حکمت متعالیه، که حکمتی که جمع بین مشاع و اشراق و عرفان اینا بود. خب این ضمیر لاغت پس یا به حکمت برمیگه یا به منظومه. بعد اون شعر بعدی هم که ابهاروها و اینا بستانها، او زمیران باز برمیگرده یا به حکمت یا به منظومه. این اسم میگه وقص علیه و بعد قیاس بگون برای معنا زمیر در بیت ثانی، که او بعد بیت ثانی همونه که میگه ابهارها مشهونت و مندرری، اون زمیران یا به حکمت برمیگه یا به منظومه. خب لاغت یعنی حکمت، لیاقت داره به رسمه، یعنی به این که رسمش بکنی یعنی بنویسی، یعنی اینقدر مهم است که باید رو صورت حورالعینا نوشته بشه نه رو کاغذ. لاغت به رسم یعنی به این که یحرر نوشته بشه. با چی نوشته باشه؟ به مداد نور. کجا نوشته بشه در فی صفحات من خدود الهوری، در یه صفحه هایی که من خدود الهوری میگه من بلانیه است، یعنی صفحه هایی که اون صفحه ها عبارتن از خدود، یعنی صورت حورالعین. بعد میگه ابحارها، دریاهای این حکمت یا دریاهای این منظومه من، مشهونتون پر است من درر، خیلی دور توش هست، درر جمع دور، بستانها، این همه تشبیه است و کردنه، مثل یه باقی است که پر است شکوفه، مثل یه دریایی که پر از دوره. این منظومه محاله اینجوریه، داره تعریف کتاب خودشو میکنه. ابحارها، دریاها، یه منظومه من، مشهونتون پر است از دورها، بستانها یعنی باغستان این منظومه من، موشهون زینت داده شده هست به زهر، به شکوفه ها، مثل باقی که پر از شکوفه باشه. بله، زهر جمع زهره است، یعنی شکوفه. سمیتو هازا قرر الفرائض. بعد میگه حالا این کتاب هم اسمش قرر الفرائض گذاشت. حالا یکی شما اشکال میکن، میگه نفهمیدیم تا حالا منظومه دو زمین مهندس بهش برمیگندردی، اینجا حالا هازا چرا گفتی یا نگفتی هازی؟ مهندس که هست هازی باید بگی که مهندس باشه، چرا هازا میگه؟ میگه درست است، قاعدش بود بگیم حاضی، اما از بابی که میخواستیم شعر جور بیاد و منظم باشد، سمیت و حاضا قرر الفرائض اودت و فیها و قدر عقاید. این فیها که تو فرد بعدشه وزنش حاضا میشه، اگه حاضی میگفتیم با او فیها جور نیمه. حالا این عبارت میگه که لم نقل سمیت و هازا، یعنی نام گذاشتم این کتابم، میگه این هازا عائد به کتابه، یعنی برمیگرد زمین اسم اشاره رو به کتاب برگردونه، نه به لفظ منظومه که مؤنث باشه. خب برمیگرد لم نقل هازی، چرا نگفتیم هازی که مؤنث باشه؟ وفقا لقولنا فیها، تا موافق باشد با قول ما که گفتیم فیها، نه اونا میگفتیم فیها شعر بعدی مؤنث. خب اینا مؤنث میخواست بیاری، این وفقا علت برای این است که چرا نگفتیم، چرا نگفتیم، علت منفی است کردنه، چرا نگفتیم هازی وفقا تا موافق باشد با قول ما فیها. حالا این نگفتیم سرش اینه، حالا علت نفیو میاره، رعایتاً لترسی، برای که میخواستیم شعر مرصع بشه، شعر مرصع اونیست که تمام جملاتش هم وزن هم باشه. سمیت و هازا و قدل اقائه اودت و فیها قرر الفرائض، سمیت و هازا قرر الفرائض اودت و فیها و قدر، چون او فیهاست اینم هازا، تا هر دو علف داشته باشن با هم شعر جور بیاد، اما این میگفتیم هازی او یکی فیها، این کلام با هم مرصع نبود، منظم نبود. این اسم میگه رعایتا، این که هازا گفته مذکر بوده خواستیم رعایت بکنیم لترسی، یعنی مرصع بودن، منظم بودن شعرمون. سمیت و هازا اسمی کتاب گوشتم قرر الفرائض، فرائد فریده، فرائد جمع فریده است، فریحت گوهر نفیس را بهش میگن، اون وقت غوره رو ایشون میگه جمع اقره، اما نوعاً بهش اشکال کردن، ظاهراً اشکال هم وارده، غوره جمع غره، اقر جمعش غر میشه، مثل احمر هومر مثلا، اما اقر اگه باشه غر جمعش میشه به تشدید، مثل احمر هون، اما قره ای جمعش میشه قرر، پس ای قرر جمع قرره است نه جمع اقر. بله، این از حال ایشون خوب میگه جمع اقر، اسمش گوشتم قرر الفرائض، ای اضافه صفت موصوف است تو، یعنی در، ببینید قرر صفت فرائضه، فرائض یعنی درها یا نفیس، قرر یعنی درخشنده، یعنی سفید و درخشنده. اسم کتاب گوشتم قرر الفرائض، میگه فریده یل جوهرت و نفیسه و دور ازانوز من، دور وقتی که منظمش بکنیم و قشن باشه بهش میگن فریده، و قرر میگه جمع اقرست که معنیش یعنی درخشنده، که گفتیم اینو نوعا اشکال میکنن ایشون که نه جمع عقل نیست بلکه جمع قره جمع قره، قره جمعش میشه قرر، اما عقل جمعش میشه قر مثل احمر خون. خب حالا این یک اسم میگه خب اینجا اسم کتاب گوشه قرر الفرائه، تو کتاب هر جا میرسیم به جای فصلون هی میگه قرر، میگه او قررای اونجا دیگه اونا همین جمع اقر است، اینو خود میخواد معنا کنه. میگه و اما قرری که در عنوانات مسائل کتاب هست، یعنی هر مسئله که میخوام بگم به جای فصلون هی میگه قررون، او قرر اونجا میگه فا اما ها کذا، یا این است که او قررم جمع اقره و یا نه اون قرر نخون و اما به فتح قرن بخون، یعنی قرر بخون که مصدر قروجه، قروجه یعنی ابیض، یعنی صورتش سفید شد و سار زاغره، صورت که درخشنده باشه میگن اقر، وچه اقر اینه، اصل اقر اونیست که یه جاهای بدن سفید باشه، اقر یعنی سفید و درخشنده. پس اون قررهایی که اونجا میگیم یا قرر بخون یعنی به این معنا که مفرد باشه و مصدر قرره باشه، یا اونم قرر بخون که جمع اقر باشه، این اسم میگه قرره و چهو یعنی ابیض یعنی سفید شد و سار زاغره. اودعت و فیها اوقد العقائد، ودیعه گذاشتم در این کتابم عقائدی رو که مثل اوقد میمونه. اوقد این عقد گردنبند رو میگن، گردنبند طلای برلیانی که مثلا یه عروسی به گردنش میزنه این میگن عقد. حالا ایشون میخواد یه عقدم همونه، من در لغت ندیدم عقده به این معنا، اما نظر ایشون ظاهرا همین بوده که اقدم هم معنی عقد رو داشته باشه، وقت همش اقد میشه. پس اون وقت اینجا عقائدی که اینقدر نفیسه مثل اون گردنبند طلا برلیانی که به گردن یه عروسه است، اینجا ببینید اضافه صفت به موصوف شده شد، یا بگو اضافه مشبه و به مشبه، مثل لجین الماء، عربا میگن لجین الماء یعنی آبی که مثل نقره، لجین یعنی نقره، آبی که مثل نقره، وقت میگن لجین الماء یعنی نقره آب. حالا اینجا اوقدر عقائد، عقائد جمع عقیده است، اعتقادات، عقائدی که مثل اوقد میمونه، یعنی مثل گردنبندهای طلایی که به گردنه، این است که میگه اودعت و فیها و دیگه گوشم در کتابم عقائدی که مثل اوقده، میگه هازا ای عبارت از قبیل لجین الماء، چیزو لجین الماء میگن یعنی آبی که مثل نقره است، اضافه مشبه و به شده به مشبه، آب تشبیه به نقره شده وقت بعد مشبه و به و اضافه کرده به، مثل مثلا میگم بگم اسد و رجل و این برای زیاده تشبیه است، وقتی اگه مثلا رجل رو تشبیه کردی به اسد بعد گفتی اسد و رجل، معنیش یعنی اینقدر این شجاعت این شخص نمایونه که مثل اینکه یه شیر چرخپاس به بدنش، همتون به بدن رجل نگاه بکنی انگار شیر میبینی، این هم لجین الماء کنده و آبی که همتون نقره روش میبینی کنده و. حالا اوقدر عقائد، عقائدی که مثل عقده ها میمونه، یعنی مثل گردنبندهای طلا میمونه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.